بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 456، سطر 13. و اما قوله و فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا فیحتمل ان یکون قوله و فوق الذی ادفن علی احد صمد لیکون خبرن لقوله فهوه. روایت هفتم از باب دهم رو معلوم کردیم، توضیح می دادیم. در سلام علیکم، در آخر روایت این جمله رو داشتیم: و فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا. این رو دو جور معنا میکنیم. جمله قبل اینطور بود: فهوه احدون صمد. هوه مبتدا بود، احدون صمد خبرش. این فوق الذی اسینا رو عطف میگیریم بر احدون صمد تا خبر بشه برای هوه. وقت عبارت اینطور میشه: فهوه احدون صمدون و هوه فوق الذی اسینا. فوق خبر میشه برای هوایی که تقدیر گرفته میشه. احتمال دوم اینه که ربنا رو مبتدا بگیریم که آخر جمله آمده، فوق الذی اسینا رو خبرش. وقت جمله فوق الذی اسینا تا آخر رو عطف کنیم بر جمله فوق احدون صمد که دیگه هوایی که اونجا بود نیاد. البته میتونیم هوه اونجا رو بیاریم، بگیم هوه ربنا فوق الذی اسینا، که تو عبارت ما هم همینطوره و هوه ربنا داره. اما میتونیم هوه رو نیاریم، بگیم و ربنا فوق الذی اسینا. در صورت دوم ربنا میشه مبتدا. و در صورت اول که هوه مبتدا بود و فوق خبرش، ربنا میشه مفعول نبلغ. جمله با ضمیر شروع میشه در مبنا و در معنای اول اینطور میشه: هوه فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا. جمله چون با ضمیر روشن میشه، شروع میشه و این ضمیر هم به خدا برمیگرده، میتونیم در ادامه جمله ضمیر بیاریم که اون ضمیر برگرده به خدا، چون در ابتدای جمله ضمیری که راجع به خداست آمده، پس در جمله خدا ذکر شده. بنابراین اگر در ادامه خواستیم خدا رو ذکر کنیم میتونیم ضمیر بیاریم. ولی توجه دارید که گاهی از اوقات به جای ضمیر اسم ظاهر میارند، علل خصوص در جایی که از اون اسم شنونده و گوینده لذتی بیشتری ببره، سعی میکنه ضمیر نیاد خود اسم تکرار کنه. اینجا هم همینطوره، میتونسته بگه و هو فوق الذی اسینا ان نبلغه که ضمیر بیاره، ولی ضمیر راجع به خدا بیاره، ولی ضمیر نیورده، ربنا آورده، این اسم ظاهر به جای ضمیر نشونده و این اشکالی نداره، بلکه جزء محسنات هم هست. پس بنابر توجیه اولی که برای این عبارت کردیم، ربنا میشه مفعول نبلغ و به جای ضمیر نبلغه نشسته. عبارت اینطور میشه: هو احدون صمدون، یک، و هو فوق الذی اسینا ان نبلغه، فوق اون چیزیست که ما امید داریم به او برسیم، یعنی ما هر جا میریم به امید اینه که او رو بیابیم و به او واصل بشیم. میریم تا یه مرتبه که نبلغه، گمان میکنیم که رسیدیم، باز میبینیم نه، تو اون مرتبه نیست، فوق اون مرتبه است. دوباره میریم مرتبه بالاتر، بازم اصلا اینا امید داریم که تو اون مرتبه بیابیمش، نبلغه، به خدا برسیم تو اون مرتبه، باز میبینیم نه، بالاتر. و ها کسا هرچی بریم بالا به امید این که در یه مرتبه ای او رو بیابیم و به او بالغ بشیم، باز میبینیم نه، فوق اون مرتبه است و بالاخره به او واصل نمیشیم و او رو از دور میابیم. اما بنابراین که ربنا بخونیم، مبتدا بخونیم، معنیش اینه ربنا فوق الذی اسینا ان نبلغه، ضمیر نبلغه برمیگرده به شی، به اون الذی. خدا فوق اون چیزیست که ما فکر میکنیم به اون چیز، که ما به اون چیز میرسیم. فوق هر چیزی که ما بهش میرسیم خدا هست. خب اون وقت دو تا احتمالم در اینجا داریم، یکی رسیدن خود ما، یکی رسیدن علم ما. ما گاهی به مرتبه میرسیم، یعنی ترقی میکنیم تا خودمون رو به مرتبه میرسونیم به امید این که در اون مرتبه خدا رو بیاریم، میبینیم نه، مرتبه ما پایین تره، خدا بالاست. گاهی هم نه، خودمون مرتبه اون عالی نمی کنیم، علممون رو میفرسیم به یه مرتبه خیلی هم بالا، باز میبینیم خدا بالاتر از اون. هر دوش درسته، چه ما با مرتبمون به مقام و مرتبه ای برسیم، با مرتبه وجودیمون به مرتبه بالایی دست پیدا کنیم، چه علممون رو بفرسیم به مرتبه بالا، در هر دو صورت میبینیم خدا بالاتره. دو تا احتمال توی این مسئله هست، بلوغ ما، یعنی بلوغ مرتبه وجودیمون، یا بلوغ علممون. ایشون میگه بلوغ علم معنا کنی با عبارت بعد امام سازگارتره، وسع ربنا کل شئ علما، که امام عبارت بعد رو مربوط به علم کرده، تو هم عبارت قبل رو طوری معنا کن که مربوط به علم بشه، وقت دو تا عبارت ها مناسب هم و با هم هماهنگ میشن. عیبی نداره که عبارت اول رو مربوط کنی به مرتبه وجودی خودت و عبارت دوم مربوط کنی به علم، ولی بهتره که هر دو رو مربوط کنی به علم. پس هر دو معنا برای عبارت ممکن است، ولی معنای دوم که عبارت رو مربوط به علم میکنه مناسب تر است با عبارت بعدی امام که اون هم مربوط به علم است. خب تا اینجا دو تا توجیه برای این عبارت آوردیم، حالا امام این عبارت برای چی آورده؟ چه منظوری داشتن که این عبارت آورده؟ میفهمد جمله قبل از فوق الذی اسینا یصمد الیه، یعنی یقصد الیه، یعنی خدا مقصوده، همه به سمت این مقصود روانند. خب این کلام که گفته شد شنونده توهم میکنه، حالا همه روانند، ممکنه بعضی ها نرسند ولی بعضی دیگه ممکنه برسن، پس ممکنه بعضی ها واصل بشن به خدا، چون مقصود هم است، همه به سمت مقصود دارن میرن. خب اینطوره که هرگاه شخصی به سمت مقصودی رفت، به سمت هدفی رفت، گاهی واصل میشه، گاهی هم وسط راه به خاطر جهاتی ممنوع میشه و واصل نمیشه. پس اگر مقصودی رو کسی قصد کند، حالا نگیم غالبا، ولی بالاخره کسانی هستن که به مقصود میرسن، شاید خدا هم مقصودی باشد که بعضی بهش واصل بشن. امام زود دفع توهم میکنن و میفهمن نه، هر چقدر جلو رفتی، او رو قصد کردی و به اون جایی که امید داشتی رسیدی، بازم توجه داشته باش که خدا از اونجا بالاتره. پس این جمله دفع دخل مقدر، دخلی که ممکن است از یصمد الیه به ذهن برسه. صفحه 456 سطر 13 هم. و اما قول امام که فرمود و فوق الذی عسینا ان نبلغ ربنا، مصحح ربنا رو مفتوح نوشته که با توجیه اول سازگار باشه، بعدن ربنا رو مرفوعش میکنیم که با توجیه دوم سازگار بشه. فیحتمل ان یکون، اینجور جاها که دوتا احتماله خوب اعراب نذاریم که با هر دو احتمال سازگار باشه. اینجا وقتی ربنا گذاشته، البته من توضیح دادم به خاطر اینه که توجیه اول رو که نزدیکتره در نظر داشته ربنا گذاشته، ولی اگه هیچ کدوم نمیذاشت، چون خود قاضی سعید توضیح میده هر دو جور میشه خوند، شاید بهتر بود. فیحتمل که قول امام که فرمود و فوق الذی عطف باشد بر احدون سمدون که خبر هو است، لیکونه تا اینکه این فوق الذی هم مثل احدون سمدون خبر بشه برای قول امام که فرمود فهوه. بعد از فهوه نقطه میخواد، حالا گذاشته نشده ما خودمون بذاریم بد نیست. بعد میفهمد و ربنا منصوبون، این در توضیح خود فوق بود که ما میتونیم خبر بگیریمش برای مبتدایی که اینجا محذوف است و در معطوف علیه مذکور است. اما توضیح ربنا، ربنا رو منصوب میخونیم الا انه مفعول و نبلغو، مفعول نبلغو باشه. خب میگیم مفعول نبلغو جا داشت که ضمیر باشه، چون عبارت اینطور میشه فوق الذی عسینا هو، فوق الذی عسینا ان نبلغه، میفرماد وضع از ظاهر و موضع المزمر، اسم ظاهر به جای ضمیر نهاده شده و این کاری است که در عربی کثیرن انجام میشه و کار پسندیده است که به جای ضمیر اسم ظاهر بذارن. اینجا هم نبلغهو بود، ضمیر رو برداشتیم به جاش ربنا رو که اسم ظاهره گذاشتیم. مفعول اون ضمیر بود، حالا مفعول شده این اسم ظاهر. شما الان ملاحظه کنید اگه ضمیر بذارید عبارت خیلی روانه، و هو فوق الذی عسینا ان نبلغه، او بالاتر از اونجاییست که ما امید داریم بیابیمش. نگفتیم بیابیمش، گفتیم بیابیم خدای خودمان را، که همون بیابیمش هست، فرق نمی کن. و یحتمل ان یکون قولش که فرمود و هو ربنا، اینجا هو را اضافه کرده، هو لازم نبود، ولی من نسخه ندارم ببینم در نسخه دیگه هو هست یا نیست، چون بنابر این قول ما دیگه هو تقدیر نمیگیریم. جمله فوق الذی عسینا رو عطف نمیکنیم بر احدون سمدون، عطف میکنیم بر هو احدون سمدون، کل جمله بر کل جمله عطف میشه. بنابراین هوایی که تو جمله معطوف علیه هست تو جمله معطوف تکرار نمیشه، احتیاج هم نداریم، ربنا مبتداست. ولی خب ایشون ذکر کرده اون به هوه میشه مبتدا، ربنا میشه خبر، جمله رو مبتدا میگیریم برای فوق. شاید یه خوردم خوب نباشه که جمله بشه مبتدا، حالا خبر رو جمله بگیریم ابی نداره، مبتدا رو جمله بگیریم یه خود سخته، به خصوص که خودش هم میگه هوه ربنا به رفع خون الا انه مبتدا، ربنا رو مبتدا گرفته و در این عبارت ربنا خبر هوه شده. مگر ضمیر هوه رو شأن بگیرید، ربنا به بعد تفسیر شأن باشه، اون وقت هیچ مشکلی نداری. به رفع خون الا انه مبتدا باشد و قولش که فرمود و فوق الذی خبرش باشه. وقت جمله یعنی جمله فوق الذی عسینا ان نبلغ ربنا، این جمله مجموعاً معطوف است بر جمله قبل که هو احدون سمدونه، نه فقط معطوف باشه بر احدون سمدون، معطوف است بر هو احدون سمدون، جمله بر جمله عطفه، نه جمله بر خبر جمله قبل عطف باشه چنانچه در احتمال اول بود. و در این صورت مفعول نبلغو، وقتی ربنا رو دیگه مفعول نبلغ نگرفتیم بلکه ربنا خوندیم تا مبتدا باشه، مفعول نبلغ رو باید بگیم محذوف شده، و مفعول نبلغ ضمیر محذوفی است که رجوع میکند الی شی، شی یعنی همون الذی، ای و ربنا. خب ربنا رو مقدم کرده تا مبتدا باشه، در نبلغم ضمیر آورده تا مفعول باشه، جمله رو معنا میکنه، میگه و ربنا فوق الشیء الذی اسینا ان نبلغ الی، خدا بالاتر از اون چیزیست که ما انتظار داریم به اون چیز برسیم. دیگه نمیگه به خدا برسیم، به اون چیز برسیم، انتظار داریم به فلان شیء برسیم که خدا رو اونجا بیابیم، یا نه میدونیم خدا اونجا یافت نمیشه ولی انتظار داریم به فلان امر برسیم، اونجا که میرسیم باز میبینیم خدا بالاتره. در نسخه به جای نبلغه یبلغه داریم، اما دیگه پاورقی اشاره کرده وقتی که در این صورت نمیتونیم ربنا رو مفعول بگیریم. به عبارتم شاید خیلی خوب در نیاد، یبلغ ربنا، ربنا میشه فاعل، وقت معلوم میشه یه جایی هست که خدا به اونجا میرسه، در حالی که خدا بی نهایت هر جا برسه از اونجا عبور میکنه، هیچ وقت یه جایی متوقف نمیشه. حالا علی حال نسخه نبلغ داریم، نسخه خوبی. و هازل احتمال اقرب، احتمال دوم که ربنا مبتدا باشه به نظر میسه بهتره، چون دیگه احتیاج به تقدیرم نداریم. در فاز اول تقدیر میگرفتیم مبتدا رو، در فاز دوم تقدیر میگیریم مفعول رو، و تقدیر مفعول از تقدیر مبتدا خیلی راحت تره. بنابراین در معنای دوم تقدیری رو ما مرتکب میشیم که آسونتره، یعنی تقدیر مفعول رو، و مفعول رو محذوف میدونیم نه مبتدا رو. از جهت ادبی اقربه، از جهت معنا هم ایشون میفرماد باز اقربه، به خاطر اینکه عبارت روانتر معنا میشه، دیگه احتیاج به وضع ظاهر مقام مظهر هم نداریم، مقام مزمر. بعد میفرماد ول معنا، دو جور عبارت رو معنا میکنیم، در یه معنا وصول خودمون رو به مرتبهی مورد توجه قرار میدیم، در یه معنا وصول علممون رو مورد توجه قرار میدیم. ول معنا این که هر مرتبهی که یمکن لنا، نه لعلمنا، یمکن لنا خودمون، هر مرتبه ای که ممکن لنا الوصول الیها و القرب منها، یعنی الی اون مرتبه و قرب من اون مرتبه، فهو و سبحانه او فوق تلک المرتبه. یمکنه رو به جای اسینا گذاشته، ان کل مرتبت یمکنه لنا به جای اسیناست، یمکنه لنا الوصول الیها و القرب منها، هر مرتبه‌ای که ما بتونیم به اون مرتبه خودمون رو برسونیم یا لااقل نزدیک اون مرتبه بشیم، فهو و سبحانه او فوق تلک المرتبه. اول معنا این است که کل حد یمکن لنا ام نبلغه به عقولنا و افهامنا، هر حد و مرتبه‌ای که برای عقول و افهام ما ممکن است به اونجا برسه، نه خودمون برسیم، آخه عقلمون بردش بیشتر از خودمونه، ممکنه ما از دور یه جایی رو تعقل کنیم در حالی که رسیدن به اونجا برامون امکان نداره، علمن میرسیم ولی مرتبتن نمیرسیم. اگرچه این یه خورده سخته که انسانی به مرتبه این نرسه و در این حال به اون مرتبه عالم باشه، ما حتما باید به مرتبه برسیم تا بهش عالم باشیم، ولی من اشاره کردم میتونیم به مرتبه نرسیم از دور عالم باشیم، بنابراین وصول به مرتبه لازم نیست. بله اگه بخوام علم حضوری داشته باشیم باید تر اون مرتبه حاضر بشیم، اما اگر نه بخوام به علم از دور اکتفا کنیم لازم نیست به اون مرتبه برسیم، علممون رو میفرسیم خودمونم اونجا نیست. مفهومی از اونجا برامون میاد، مفهومی از اونجا برامون میاد و ما از طریق اون مفهوم اونجا رو مشاهده میکنیم، منتها مشاهده از دور. یا معنای این است که هر حدی که ممکن باشد برای ما که به اون حد به توسط عقول و افهاممون برسیم بازم میبینیم فهو جل شأنه ارفع منه. در اولی گفت فهو سبحانه فوق، در معنی اول. در معنای دوم گفت فهو جل شأنه. فهو جل شأنه خوب مناسب بحث است، چون جلالت و عظمت ارتفاع و بلندی رو میرسونه و با فوقیت مناسبه. هر چی بریم جلو چون خدا جلیل است و عظیم است و رفیع میبینیم باز بالاتره. این جل شأنه با فوق سازگاره. اما اون اولی گفت سبحانه، ما اگر برسیم به مرتبه‌ای که خدا در اون مرتبه است، مرتبه وجودی ما برسه به جایی که خدا در اون مرتبه است، ما شریک خدا میشیم، هم تراز خدا میشیم و خدا منزه است از این که شریک و هم تراز داشته باشه. پس اونجا سبحانه گفته به خاطر این که بلوغ و اون صورتی که در معنی اول گفتیم یه نوع شرکت با خداست. ولی در دومی جل شأنه گفته یعنی دسترسی به خدا نداری چون خیلی رفیعه، نه که تو با خدا همتراز نمیشی، اصلا بحث همترازی نیست. در معنای اول همترازی بود، تسلیم میخواست. در معنای دوم حکم به رفعته، اصلا همتراز نمیشیم، میخوام بگیم هرچی بری بالا خدا عرفه از اونی که تو بهش رسیدی. پس به نظر میرسه که ایشون این صفات الهی رو مناسب انتخاب کرده، در اول صفت سبحان را آورده، در دوم صفت جلالت را آورده. ظاهرا به نظر میسه که عمدن مناسب انتخاب کرده. بعد میفهمد و هازا انسب به قولهی. هازا یعنی معنای دوم که مربوطش کنیم به علم، انسب است به قول امام که در آخرین جمله فرمودن وسع ربنا کل شیء علما، که علم رو مطرح کردن. معنیش اینه که خداوند علمش به همه چی احاطه داره، بنابراین او هرگز محاط نمیشه. اگر علم من بتونه به او واصل بشه او محاط میشه. الان گفتیم ممکن نیست محاط باشه، پس ممکن نیست علم ما به او برسه. پس این وسع کل شیء علما، این نشون میده که خداوند محیط هست و محاط نیست. حالا اگه علم من به مرتبه برسه و در اون مرتبه خدا رو بیابه، خب خدا رو احاطه میکنه، چون هر علمی معلوم رو احاطه میکنه، ولی لازم نیست خدا محاط باشه و محاط بودنش الان باطل شد. خب خود روایت، خود این قسمت از روایت که جمله آخره، مفید این هست که خداوند امکان نداره که محاط بشه. این جمله اخیر به منزله علت میشه برای جمله قبل خودش. چرا هر جا بریم علمن هر جا برسیم خدا رو بالاتر میابیم؟ زیرا خدا نمیتونه محاط باشه. و تو اگه به جایی برسی که علمت اونجا خدا رو بیابد، خدا رو احاطه کردی، در حالی که خدا محاط نیست. پس جمله اخیر میشه به منزله علت برای جمله قبل. از این جهت ایشون میگه این معنی دوم بهتره. لأن مفاد این جمله اخیر که فرمود وسع ربنا کل شیء علما، مفادش اینه که ربنا احاط بکل شیء علما، وسعه یعنی احاطه، همه علمش همه چیز را فرا گرفته، یعنی به همه چیز احاطه کرده. فلا یمکن ان یحیط به، هیچ کس نمیتواند به خدا یا علم خدا احاطه پیدا کنه، زیرا محیط حقیقی یمتن ان یکون محاطن. پس نمیشود به خدا احاطه پیدا کرد، یعنی نمیشود به خدا عالم شد. این دلیل میشه برای اینکه هرچی بالا بره علممون، بازم میبینیم به خدا نرسید، بازم خدا بالاتر از اونه، و بنابراین علم ما هرگز نمیتواند خدا را یا علم خدا را احاطه کند. خب این مطلب تموم شد. سوال اینه که چرا امام این جمله رو فرمودن؟ عرض کردم دفعه داخل مقدره. و بل جمله فهاتان الجملتان، یعنی جمله فوق الذی اسینا ان نبلغ ربنا و جمله وسع ربنا کل شیء علما، این دو جمله برای ابطال اون چیزی است که ممکن است از ناحیه قول امام که فرمودی اسمت الی توهم شود. ممکنه کسی از این جمله مطلبی رو توهم کنه، امام با این دو جمله اخیر اون توهم رو برطرف کردن. و هو اون ما یمکن ان یتوهم این است که ان القاصد الله، خب خدا با این تعبیری که امام فرمودن خداوند میشه مقصود و ما میشیم قاصد. حالا میفرماید قاصد خدا، گمان میشود که قاصد خدا یمکن ان یصل الی خود خدا، یا به حسب مرتبه وجودیش یا به حسب تعقلش، چون دو جور معنی کردیم جمله رو. وقت ظاهر این جمله این میشه که خدا مقصود است، بلکه سریع جمله اینه که خدا مقصوده، وقت شخصی ممکنه گمان کند که مقصودیست که قاصد به اون میرسد، مثل خیلی از مقصودهای دیگه که قاصد حالا ممکنه گاهی به مقصودش نرسه ولی نوعاً میرسه، و ممکنه اینم بگیم میرسه. حالا یا قاصد به حسب مرتبه خودش به این مقصود میرسد، یا به حسب علم و تعقلش میرسد. این توهم آمده بعد امام فرد تزالک رد کردن این توهم رو به قولشون که فرمودن فوق الذی اسینا الی آخره. الحدیث الثامن، در این حدیث میخوام ثابت کنیم که علم خدا قبل از ایجاد خلقه، و این چنین نیست که خدا با ایجاد خلق عالم باشد یا بشود، و این چنین هم نیست که بعد از ایجاد خلق عالم شود، بلکه او قبل از ایجاد خلق عالم است. سه تا دلیل امام از آیه قرآن بر این مدعا اقامه می کنه که حالا وقتی توضیح آیات رسید من عرض می کنم. و اسناده هی صدوق به اسنادش از حسین بن بشار نقل می کنه از ابوالحسن علی بن مسترضا علیه السلام که این بشار حسین بن بشار میگه سألته، از امام سوال کردم ایعلم الله الشیء الذی لم یکن، آیا خداوند میداند چیزی را که نبوده، میداند اصلش را یا نه، میداند اینکه کیف یکن، ان لو کانه مفعول دوم یعلمه، مفعول اول شیء الذی لم یکنه، عبارت در اشیء الذی لم یکن تموم نمیشه، البته اگر تموم شد درست بود. آیا خدا چیزی رو که هنوز موجود نشده میداند؟ خب این خودش سواله، ولی سوال اینطور سوال نمی کنه، میگه آیا خدا چیزی رو که موجود نشده میداند که اگر بود چگونه بود، اگر بود چگونه بود، یا باید بعدم بسازتش تا بعدم بفهمد که اگر بود چگونه بود. اولا یعلم الا ما یکون، یا خدا چیزی رو نمیداند مگر آنچه که وجود داشته باشه و کیفیت کونش هم معلوم شده باشه. آیا اونجوری که خدا از قبل کیفیت کون همه اشیا رو میدونه یا نه بعد از خلق اونها کیفیتشون روشن میشه؟ امام میفرماد که ان الله تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الاشیاء، این قبل وجود الاشیاء، قبل از اینکه اشیاء موجود بشن خودشون عالم بود. بعد سه تا آیه میارن. آیه اول قال عز و جل انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون، نمی فرماد انا نستنسخو، اگه بفهمد انا نستنسخو ما کنتم تعملون معنیش اینه آن چه شما انجام میدید ما بعدم این نیستیم، بعدم این نیستیم، و این دلیل بر این نیستی خدا عالمه به اعمال ماست، بعد از این که ما انجام میدیم بر ما میمیسه. به ملائکه میگه اعمال اینو بنویسید که داریم دیگه، بعد از اعمال، بعد از این که اعمال انجام میدیم تو کتاب اعمال ما نوشته میشه. خدا میفهمد کن نانستن سخو، مثلا اینطوری بودیم که نسخه برداری میکردیم، نه که حالا اینطوری هستیم. از اول قبل از این که شما وجود بگیرید، قبل از این که عمل بکنید، ما این چنین بودیم که نسخه برداری میکردیم از اعمال شما، یعنی اعمال شما قبل از وجودتون بر ما معلوم بود، نه تنها خودتون، حتی اعمالتون هم قبل از وجودتون بر ما معلوم بود. مرحوم قاضی سعید در شرح مطلبی میگه که من فقط اشاره میکنم، میفهمد این کلام اگه در دنیا گفته بشه محل شاهد هست، خدا بگه ما قبلا نسخه برداری کردیم، قبلا این قبل عمل شما، اما تو آخرت اگه بگه ما قبلا نسخه برداری میکردیم، قبلا نسخه برداری میکردیم تو دنیا، تو دنیا نسخه برداری میکردیم، تو دنیا حالا حین العمل بوده، قبل العمل بوده، بعد العمل بوده، مشخص نیست. پس اگه این آیه مربوط به آخرت باشه نمیتونه محل شاهد باشه. بعد بیان نمیکنه که مربوط به آخرت یا مربوط به دنیاست، میگه امام عالم تره، یعنی حتما مربوط به دنیا هست، چون امام دارن استشهاد میکنن و اینی شاهد قرار میدن بر علم سابق خدا، به این در صورتی شاهده که آیه مربوط خطاب به موجودات دنیایی باشه، اگر خطاب به موجودات اخروی باشه نمیتونه دلیل باشه. خب این روشنه، حالا انشاءالله وقتی رسیدیم توضیح بیشتری هم شاید داده بشه، البته احتیاج به توضیح هم نداره. و قال لأهل النار، اهل نار از خدا درخواست میکنن که ما رو برگردن. خدا من میفرماد که اگر برگردن دوباره مرتکب گناه میشن. خب هنوز برنگشتن که، با وجود این خدا میدونه اگه برگردن چی کار میکنن، معلوم میشه قبل از عمل، خود عمل برای خدا روشنه. اینا خب عملی کردن تموم شد، حالا اینجا بگیم مثلا خدا بعدن آگاه شد، البته درست نیست، ولی حالا بگیم خدا بعدن آگاه شد. بعد که آمدن آخرت، اونا از خدا میخوان که ما رو برگردون که دوباره عمل صالح کنیم. هنوز خدا برشون نگردونده، میگه اگه برگردن همون کار رو میکنن که قبلن کردن، یعنی دوباره به اعمالی که نه شدن میپردازن و مرتکب اون اعمال میشن. خب این قبل از برگشته، قبل از عمل کردن جدیده، بازم داره خدا خبر میده. مثلا میشه قبل از این که شخص عمل کند خدا عالم است. ولو ردو لعادو لمنهو ان، دوباره برمیگردن به آنچه که از اون چیز نه شدن. این نمولا کازیون دروغ میگن که اگه برگردیم عمل صالح انجام میدیم. لعادو لما نهوان یعنی همونی که نه شده بودن دو مرتکب شدن، یا اونی که نه شدن ولی حالا مرتکب هم نشده باشن قبلا، یعنی همون سنخ اعمال معصیتی را که قبلا انجام میدادن حالا انجام میدن، یا سنخ دیگه، فرقی نمی کنه. بالاخره شاهد ما اینه که خداوند قبل از بازگشت اینها داره خبر میده که اگر برگردن این چه این عمل میکنن، حالا عملشون سنخ عمل گذشتشون باشه یا شخص عمل گذشتشون باشه. سنخ باشه یعنی از همون سنخ باشه، اونم منهیه اینم منهیه. شخص باشه یعنی مثلا اون دروغ گفتن اینم دروغ گفتن. ظاهر اینه که همین کارهاییست که انجام میدادن، یعنی همین کاری که انجام میدن حالا همون انجام میدن، چون میدونید که بشر به سمت کاری میره که نفسش هدایتش میکنه. نفس عوامل درونی رو قبول میکنه، عوامل بیرونی هم درش تأثیر میذاره، مجموع این دو عامل نفس رو به سمت کاری سوق میدن. این عوامل درونی بعد از بازگشت هم هستند، اثر خودشونو میذارن. عوامل بیرونی هم اگه توی دنیای دیگه باشه ممکنه فرق کنه، ولی تو همین دنیا میخوام برگردن. عوامل بیرونی هم تقریبا، حالا نکیم تقریبا، تقریبا مثل همون عوامل قبلی هست. بنابراین عوامل درونی و بیرونی که قبلا تأثیر میکردن همونا دارن تأثیر میکنن. خب قبلا اون اعمالی که قبلا انجام میداده اگه برگرده همون اعمال انجام میده. البته شخص که تکرار نمیشه، شخص اون عمل نیست، ولی همون عمله. من گفتم شخص، مرادم از شخص یعنی نوعشه چیه. خوب هر عبارتی نبود ولی با توجیه بشه. فقط علم عز و جل انهول و رده هم، اگر این معصیت کارها رو مجرمین رو برگردونه، لآلول مانهو ان، باز میگردن به آنچه که از اون نهی شدن. و این نشون میده که خداوند قبل از عمل به عمل اونها آگاه بوده. پس علم خدا سابق است، چه بر ایجاد خودش، چه بر ایجادی که ما میکنیم. شاهد سوم، دلیل سوم از آیه قرآن، ملائکه وقتی فهمیدن که خداوند میخواد انسان بیافرینه، گفتن که در زمین میخوای انسان بیافرینی که فساد کند و خونریزی کند. اونطور که از بعضی روایات برمیاد این مطلب رو اعتراضاً نگفتند، بلکه بر این که میخواستن بفهمن گفتند. لذا خداوندم اینطور گفت، گفت شما نمیدانید، من میدانم. و بعدم اونها گفتن ما میخواستیم بدانیم، چون از جانب غیر تو کسی دیگه نیست که به ما تفهیم کنه، ما علمی نداریم الا به معلم تنها، آنچه که تو به ما تعلیم دادی ما همونو میدونیم نه بیشتر. خب الان ملاحظه کنید، خداوند میفهمد که من میدانم اون چرا شما نمیدانید، یعنی قبل از خلق انسان میدونسته که داری چی میفرینه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، قرار میدید فیها یعنی فی الارض، من یفسد فی الارض و یسفک الدماء. از این آیه برمیاد که اگر فیها نبود این انسان رو در زمین نمی آفریدی، این مشکلات نبود، فساد نبود، سفک دماغ هم نبود. از این بعضی استفاده کردن که روح انسان وسیع تر از زمینه، وسیع تر از عالم ماده است و تو عالم ماده نمیتونه عالم رو تحمل کنه، لذا دنبال مقتضای زیادتشه، دنبال مقتضای زیادتشه. مقتضای زیادت اینه که میره اضافه زیاده خواهی میکنه دیگه، این باعث میشه که فساد و خونریزی بشه. یعنی قانع نیست، علتش این که روح وسیع تر از این عالم ماده است، نمیتونه قناعت کنه، باید با شدت خودش رو کنترل کنه تا قناعت کنه. هر کس هم از ذات کنترل بر نمیاد، خدا بهش اختیار میده، اجازه میده کنترل کنه، ولی هر کسی از ذات بر نمیاد. بعضیا میبینید رها میکنن خودشون رو، چون روح وسیع تر از زمینه گرفتار زیاده خواهی و نتیجتا فساد و سفک دما میشن. بعضی اینجا استفاده کردن، به نظر میسه استفاده بدی نیست، چون مسلم روح مجرده و مجرد در عالم ماده جاش تنگه. حالا این مجرد خودش معصیت کار نیست، اون قوای حیوانی که بهش چسبیدن دارند بهش دستور میدن، اونا مشکل درست میکنن، اونا این وسیع رو به یه سمتی سوق میدن. حالا اینا دیگه مربوط به بحث تفاسیر، باید اونجا مراجعه کرد. این آیه سومه که حالا ظاهرن به ادامه بحثش نمیرسیم، انشالله اضافه شو میذاریم به جلسه بعد.